بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در طهارت ظاهری و طهارت باطنی بود، هر دو طهارت در آیات کتاب خدا قرآن مجید و روایات و آثار اهل بیت مطرحی. یه نکته‌ای که در مسئله طهارت از قرآن مجید استفاده میشه و همچنین از روایات اینه که خداوند مهربان هم عاشق طهارت و پاکی و هم عاشق پاکانه. این مسئله رو ما از صریح قرآن کریم و روایات استفاده میکنیم. خدایی که عاشق پاکیه و عاشق پاکانه، ابزار طهارت مادی و معنوی رو برای بشر قرار داده، عوامل طهارت ظاهری و باطنی رو برای انسان قرار داده. در قرآن مجید مردم رو دعوت به تفکر در همه نشانه‌هاش که از جمله عوامل طهارت فرموده. یکی از این عوامل طهارت ظاهری و طهارت باطنی، هر دو آب، که هم در تحقق طهارت ظاهری به کار برده میشه هم در تحقق طهارت باطنی. در قرآن مجید در تعدادی از سوره ها از آب اسم میبره، هم از آب باران، هم از آب چشمه ها، هم از آب رودها و هم از آب دریاها. یک جا این آب رو نشانه قدرت و علم و حکمت خودش معرفی میکنه، یا به تعبیر اهل دل آینه‌ای معرفی میکنه که مردم خردمند با چشم بصیرت جمال ازلی و ابدی او رو از طریق این آینه، این نعمت، این آب بشناسن. یعنی آب رو راه معرفت خودش قرار داده، راه شناخت خودش قرار داده. اگر کسی اهل انصاف باشه، اهل عقل باشه، با همین اندیشه در آب میتونه به وجود مقدس او پی ببره و به هستی حضرت او اقرار کنه. حالا یا بگیم آب نشانه قدرت و حکمت و اراده اوست، یا بگیم آب آینه‌ای برای اهل دل برای تماشای جمال ازلی و ابدی اوست، این دیگه به تناسب ظرفیت عباد خداست که تعبیرها تفاوت پیدا میکنه. دانشمندان امروز یه مسئله رو در باره آب میگن، فرقی نمیکنه آب باران، آب چشمه ها، آب رودها، آب دریاها، که هر چارتاش در قرآن مطرحه. کلمه بحر در آیات قرآن آمده، و البحر یمده سبعت ابحر. کلمه نهر هم در قرآن آمده، و یجعل لکم انهارا. کلمه چشمه هم در قرآن مجید آمده در سوره مبارکه یاسین، و فجرنا فیها من العیون. در روی زمین چشمه هایی رو برای شما جاری کرده. کلمه باران هم فراوان در قرآن مجید اومده. تشکیل باران خودش یه بحث بسیار مهمیه، کتاب ها براش نوشتن. این که آب از زیر زمین جریان پیدا میکنه و از یه محلی به صورت چشمه میاد بیرون، این از عنایات پروردگاره که آب در اون محلی که جمع میشه و بعد طی کردن 20 کیلومتر 30 کیلومتر از زیر زمین، از زیر صخره‌ها، از یه جا به صورت چشمه میزنه بیرون، و این آب جمع شده چرا همونجا فرو نمیره و باید این همه جاده رو طی کنه، تو مسیرم فرو نره، بیاد از یه جا سر در بیاره که تشنه‌ها، کشاورزا، مسافرها، مردم استفاده کنن، این هم خودش داستان دیگریه. مسئله تشکیل رودها و رودخانه ها بحث دیگریه. بعد مسئله دریاها که هفت برابر خشکی هاست، این نظم برقرار شده بین دریاها و خشکی ها، هفت قسمت آب، سه قسمت هم خشکی. اگه هشت قسمت آب بود، دو قسمت خشکی، خیمه زندگی به پا نمی شد. اگه چهار قسمت خشکی بود، شش قسمت آب، خیمه زندگی برپا نمی شد. اینها هر کدام در قرآن مجید به صورت ویژه و خاص مورد بحث قرار گرفته. دانشمندان امروز به این نتیجه رسیدن که این نتیجه هم نتیجه درستیه، که آب یک عنصر مرکبه، یعنی یه جنس نیست. آب دو جنسه، یه بخش آب اکسیژنه، یک بخش آب هیدروژنه. مثل هوایی که دور کره زمینه، یه بخشش اکسیژنه، یه بخشش ازوته. این دو بخش آب، تمام مسئله در این نکته است که شگفت‌انگیزه. فقط آدم میتونه تعجب بکنه، همین، فقط میتونه در مقابل قدرت وجود مقدس پروردگار تعظیم کنه، فقط میتونه در مقابل اراده حق سر فرود بیاره. اکسیژن یک گازه، هیدروژن یک گازه، هر دوشم آتیش. یعنی شما اکسیژن تنها رو کبریت بزنید، شعله داره. هیدروژن همینطور، میسوزد، میسوزاند، کار این دوتا گازه. شما همه آهنگرها رو میبینید کپسولای بزرگ اکسیژن دارن، شیلنگ بهش وصله، با یه ماده دیگه. چنان آتش این اکسیژن قوی و سوزنده است که آهن 24 رو پاره میکنه. این ماده آتشین رو، اکسیژن، و اون ماده آتشین رو، اونی که باعث سوختن اکسیژن، اونی که میسوزه هیدروژن، پروردگار عالم از میلیاردها سال قبل در کره زمین اکسیژن و هیدروژن رو دو بر یک، اگه دو بر دو بود نمیشد، اگر یک بر یکم بود نمیشد. قانون دو بر یک. قانون دلیل بر اینه که قانونگذار وجود داره و دلیل بر اینه که قانونگذار هم عاقل و هم عالمه. خداوند متعال عقل ابدی ازلیه، علم ابدی ازلیه. قانون بدون قانونگذار معنا نداره. این باب رو باب پدری و پسری، مادری و فرزندی، عالم و معلم، سطح، کف و سقف، اسمش در علم اصول باب متضایفین. یعنی وقتی میگیم پدر، طرفی که فرزنده حتما وجود داره. به یه جوون نمیگن پدر، به آقایی هم که ازدواج کرده بچه دار نشده نمیگن پدر، چون غلط. پدر به کسی میگن که فرزند داره، مادر به کسی میگن که فرزند داره، سقف به جایی میگن که کف داره. و همینطور باب متضایفین، یه طرف بدون طرف دیگه محاله. در باب متضایفین دو طرف حتما باید باشه. وقتی میگیم قانون، دلیل بر اینه که این قانون طرف خودشو داره که قانون گذاره. این قانون نه خود به خود نوشته میشه، نه خود به خود جعل میشه، نه خود به خود وضع میشه، نه به خود به خود پدید میاد. وقتی میگن رد شدن از چراغ قرمز ممنوعه، این قانونه. از چراغ سبز عبور آزاده، این قانونه. این قانون قانون گذار داره. یعنی اداره راهنمایی با سوادا دور هم نشستن گفتن ما برای برقرار بودن نظم شهر باید قانون به مردم بدیم. قانون بدون قانون گذار نمیشه. یه حدی از اکسیژن و حدی از هیدروژن دو بر یک ترکیب کرده خدا در میلیاردها سال قبل. از قاطی کردن قانونی و منظم این دو گاز سوزنده و سوزان می سوزاند و می سوزد، از این دو آتش دو بر یک طبق قانون خاص ترکیب کرده، آب خونک خوشگوار به وجود اومد. اولا آب آدم میبینه، خدا رو میبینه. تو سوره یاسین هم میگه روان شدن چشمه آب روی زمین این نشانه منه، یعنی نشانه اینه که عالم صاحب داره، عالم مالک داره، عالم کارگردان داره. و آیتون لهم الارض المیتت و احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یاکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون. همین چشمه رو که شما ساده میبینید و تا حالا هم دنبال نکردید این آبش از کجا تأمین شده، سرچشمش کجاست، چرا اونجا فرو نمیره؟ چرا 30 کیلومتر از زیر را وا میکنه و میاد از لای این همه خاک و ریگ و سنگ رد میشه و مثل اشگ چشم زلاله و خوشگواره؟ این نشانه وجود من. شما هم امروی استکان آب ورد و با ریگ و خاک قاطی کنن تو نسی بخوری، هم بدمزه میشه هم گل میشه. اما عجیب اینه که از 30 کیلومتری راش میندازه، هرچی املاح مزره همین ریگ آب و این صخره ها و این کانال های درون زمین مفت براتون تصویه میکنه و میده بیرون مفت. خب این یه مرحله درباره آب، نشانه خداست، آینه دیدن جمال. به دریا بنگرم دریا تو بینم. خب چطور میشه من بیام کنار دریا و 5 دقیقه دقت نکنم به این اقیانوس، به این دریای عمان، به این خلیج فارس، به این دریای خزر و نرم تو فکر که میلیاردها سال قبل دو گاز آتشین رو ترکیب کرده این آب رو به وجود آورده و در میان این آب هم انواع روزی ها رو برای بشر و وسیله معاش قرار داده و هر 24 ساعت هم کره زمین که یه دور تو فضا دور خودش میچرخه این آبا نمیریزه. معلو شما یه استکان آب و برده یه دور بگردون، فقط نصفه که برش گردونی آبش میریزه، نصفه. نه اینکه آب استکان رو به زمین باشه، تای استکان رو به هوا. اما دریاها تو کره زمین میلیاردها سال زمین تو هوا داره میچرخه، یه قطره آب نمیرزه تو آسمون. ما این کارو نمیتونیم بکنیم. ما با قطره چکن یه قطره آبو بندازیم تو فضا میفته رو زمین، وای نمیسته. چیکار کردین دریاها رو نگردشت؟ اون وقت میبینید تو کره زمین به جای این که برن لب دریا خدا رو ببینن، زن و مرد با همدیگه لخ میشن میرن تو این دریا. این دریای پاک خدا رو به نجاست گناه آلوده میکنن. به جای خدا دیدن شیطان میبینن، به جای خدا دیدن آلودگی میبینن. به جای اون که کنار دریا وایسن دو رکعت نماز با حال با گریه با اشک چشم بخونن، محرم نامحرم قاطی میشن میرن تو آب، دختر و پسر قاطی میشن میرن تو آب، میرن جنایت میکنن، میرن با نعمت خدا بازیگری میکنن، فساد میکنن، فتنه میکنن، که پروردگار در قرآن گلایه میکنه از جنس دوپا، زهر الفساد فی البر، هم روی زمین رو از فساد آلوده کردن و البحر هم دریا رو. به ما کسبت عید ناس، با دست خودشون این نعمت به این پاکیزگی رو با چند جور گناه نجس میکنه. و اما باران، با حالا این چشمه است، اون دریاست، اون نهره، اما باران، باران، چشمه، دریا، نهر، یک کارش ایجاد طهارت ظاهریه، یک کارش هم ایجاد طهارت باطنی. این غیر اینه که زمینای زراعتی رو آب میدن، تشنه ها رو آب میدن، حیوان ها رو آب میدن، زمین رو تر و تازه نگر میدارن، شکل به زمین میدن، تراوت به زمین میدن، زیبایی به زمین میدن، زینت به زمین میدن، هوا رو مرطوب نگر میدارن. من نمیدونم، آب هزار جور کار داره میکنه، اما کشاورزی آب رو میبینه، خورندم یا آب رو میبینه، کارخونه دارم که آب برای کارخونش میخواد یا آب رو میبینه، تماشاگر لب دریام یا آب رو میبینه. هیچ که نیومده ببینه این آب آینه است برای دیدن جمال ازل و ابد. چقدر تو قرآن از آب به عنوان نشانه خدا بحث شده، اما باران، خب اگر باران بخواد بباره، برای اینکه مردم به آب خوردن برسن، به آب وضو برسن، به آب غسل برسن، به آب برای بهداشت منزل، لباس، بدن، اساس زندگی برسن، حتما باید زمین سالی یک بار دور خورشید بزنه، بگرده 24 ساعت یه بار دور خودش بگرده. فاصله زمین با خورشید باید 150 میلیون کیلومتر حفظ بشه. به اندازه ای حرارت به سطح دریاها نتابه که آبا بخار بشه، دریاها خشک بشه. در یه حد عادلانه حرارت خورشید بیاد رو سطح دریا، یه بخار متعادل به اندازه رو آب تولید بشه، بخار سبک باشه بتونه بره بالا، یه مقدار که رفت بالا اونجا تبدیل به ابر بشه، بعد باید از سطح دریاها باد بلند شه بیاد پشت ابر بشه موتور این هواپیمای پر آب، سقناه لبلد میت، با باد ابر رو به هر جا که باید بباره حرکت بدم، از سر اقیانوس اطلس به باد بگم ببرش تو آسمان کرج، تمام اون منطقه رو سیراب کن، بقیهش هم ببر مشهد، بقیهش هم ببر افغانستان، بقیهش هم ببر پاکستان. بیشتر مردم رو زمین مف میخورن و جفتک میندازن، منم دارم زندگیشونو اداره میکنم. بعدم که میخواد بارون بباره باید به ابر بگم قطره قطره بریز پایین، اگه بخواد شکمشو واکنه یه آب بریزه پایین که کل کرج و شهریار رو هومه رو آب ور میداره میره. ابر رو مانند سینه مادر قرار دادم، قطره قطره، نه مثل لوله 6 اینچ. اگه 10 دقیقه مثل لوله 6 اینچ از ابرا با آب بیاد پایین، هیچی نمیمونه، هیچ ساختمونا رو هم ور میداره میره. سوره مبارکه انفال آیه 11، ينزل عليكم من السماء ماء، از آسمان خدا. آسمان در اینجا به معنی بالای سرتونه، چون ابرها فاصله شون با زمین زیاد نیست، یعنی هواپیما که بلند میشن دو سه دقیقه بعد به ابر میرسن، ابرها رو میشکافن میرن بالای ابر، نزدیک شاید چند هزار پا بالاتر از ابر حرکت میکنن میرن، ابر پایین تر سطح 30,000 پایی یا 35,000 پایی. این معنی آسمان در آیه شریفه، یعنی بالا سرتون. آب نازل میکنم، شما میدونید آب چه سودهایی داره، اما در این آیه یه سودشو بیان میکنه برای انسان در جهت طهارت، هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اینجا جمله آیه شریفه خیلی جالبه، نمیگه خود آب که طهارت برای شما ایجاد میکنه، میگه منم که به وسیله این آب هر آلودگی رو از زندگی شما برطرف میکنم. لیطهرکم الله به، خدا با این آب شما رو به پای میبره. یه مادهی که خیلی از میکروبا رو، چرکا رو، رینها رو، رنجها رو از شما، از بدنتون، از لباستون، از فرش خونتون، از زندگیتون برطرف میکنه. این غیره اون سودای دیگرشه که با آب غذا میپزین، آب میخورین، تشنگیتون برطرف میشه، به درختاتون آب میدین، به چمن آب میدین، به گل آب میدین، با آب کف خونه رو، حیات و کوچه رو تمیز میکنید. اینجا یه بخش سود آبو میگه، لیطهرکم به و یذهب انکم رجس شیطان. وقتی دچار جنابت میشین کسلین، هم بدنتون چرکه و هم اگر بمونید اون چه از منافذ پوستتون بر اثر جنابت زده بیرون، هم بدنتونو کثیف میکنم لباستونو. من این آب رو نازل کردم که این کسلی بدن، رنج بدن، ناراحتی پوست و آلودگی لباستون رو با این آب برطرف بکنم. ولی یرب تعالی قلوبکم، و با این آب که دلهای همتون رو به هم پیوند میدم. میرین وضو میگیرین، همه میان توی صف، همه میان توی نماز، همه با هم الله اکبر میگین، همه بعد نماز با هم مصافحه میکنید، همه احوال هم دیگر رو میپرسید با همین آب. پیوند دلها رو محکم میکنم، نمیذارم که از هم دیگه فراری بشین. هر روز زور یه جا جمعتون میکنم، هر شب یه جا جمعتون میکنم، خیلی ها رو صبح با هم دیگه جمع میکنم، همه پاک شدید یا از جنابت یا با وضو پاک شدید، الوضوء نورون، هم ظاهرتون پاک شده، هم دلتون پاک شده با وضو و با غسل، هم همتون با این عمل میان در یه صف قرار میگیرین، از حال همدیگه هم خبر میشین، به همدیگه کمک میکنین، یکیتون هم مکه میاد همه میرین دیدنش، یکی از افراد مسجدی میمیره همه تون میرین تشییع جنازه، میرین خط، میرین تسلیت گویی، همه اینا برگشته به همون وضو میکنه که مقدمه نمازه. ولی یربت قلوبکم علا قلوبکم و یثبت بالاقدام. خیلی جهام این بارون به دادتون میرسه که بر دشمن پیروز بشه، پیروز بشه. شما هم بچه‌هایی که 8 سال تو جنگ بودن بپرسید باد و باران تو جنگ چقدر کمک داده به جنگ، هم باد هم باران. شما یادتونه که 8 تا تیاره از پایگاه امریکا از عمان تو خلیج فارس، تیاره گولپیکر با چند تا هلیکوپتر، نیرو، بنزین اووردن در بیابان طبس که از اونجا بیان حدود شهریار و کرج نیمه شب، اینجا نیرو پیاده بکنن برن تهران، وارد لانه جاسوسی بشن، درگیر بشن، کشت و کشتار را بیفته، جاسوسان رو آزاد بکنن. اگه اون درگیری اتفاق می افتاد اون زمان کمیته و سپاه و ارتش و یه جنگ سنگینی بین ما و امریکا اتفاق می افتاد به محض اینکه این تیاره پر از بنزین نشست، هلیکوپترها از خلیج فارس اومدن صحرای طبس، یکیشون اومد بغل این تیاره پر بنزین که بنزین پر کنه بیاد به طرف کرج نصف شب، یه مرتبه طوفان شن شدیدی از شرق بیابان به غرب بیابان وزید، هلیکوپتر به این با عظمتی رو طوفان چنان زد به این انبار تیاره به بنزین، دوتاییشون آتیش گرفتن، سومی هم آتیش گرفت، طوفان خوابید، آمریکایی‌ها همه زغال شدن تو آتیش، هلیکوپتر و تیارهشون هم خاکستر شد، 3-4 تا دیگه هم با ترس در رفتن. این آبه، این باده، ما تهرون خواب بودیم، خدا به جای ما اونجا جنگ را انداخت با طوفان. شکر نداره این خدا؟ شکر نداره؟ ببینید چند روز تهرون و کرج شهریار برف و بارون دیر شده، هممون داریم تو ترس میریم، همم که حالا آب خوردنمون چی میشه، آب پشت سد چی میشه، باغا چی میشه، کشاورزی چی میشه، کاری هم از دستمون بر نمیاد. یه بار دیگه آیه رو گوش بدین، و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. یه منفعت آب طهارت ظاهری و باطنی، چون اگه مدتی شما بدن و لباس و خونه و ظرفا رو نظافت نکنید دریای میکروب و ویروس بیداد میکنه و همه تون رو نابود میکنه. و یوزه و انکم رجس شیطان، اون کسالت درونیتونو در چرک بودنتون، در آلوده بودنتون آب فرستادم برطرف بکنه. ولی یربت علی قلوبکم، این وضوع، این آب باعث محکم شدن دلهاتون با همدیگه است. و یثبت به الاقدام، خیلی جاهام این باران به دادتون میرسه، شما پا بر جا میمونید، دشمنتون نابود میشه. همون شما پا بر جا میمونید. این خداست، این گفتار پیغمبر عظیم الشأن اسلام، الوضوء نورون، این وضوعی که شما میگیرید یه روشنایی معنویه، یه روشنایی ملکوتیه، یه روشنایی الهیه. علتش هم اینه که ما این وضوع رو به امر خدا میگیریم، ولی یه لیوان آب که چیزی نیست. این قدر دربارش قرآن و روایات حرف بزنه، چیه مگه یه لیوان آب؟ یه لیوان آب که آدم باهاش وضو بگیره اضافه میاد. تری روز من رفتم مسجد جامع رجای شهر، دیدم نماز میخواد شروع بشه، دیر داره میشه. همونجا دم دفتر گفتم آقا یه لیوان آب به من بدین، یه دونه این لیوان پلاستیکی آب به من دادن. سریع همونجا تو دفتر وضو گرفتم، یه خود آبم مون تو لیوان. این یه ذره آب چیه انقدر خدا روش سرمایه گذاری کرده در وضو و غسل، و اینکه با وضو نماز آدم قبول میشه؟ چون این یه ذره آبو به امر خدا داریم به شکل خاصی به کار میگیریم، اون امر مهمه. و الان آدم به خدا بگه من به جای وضو ساعت یک بعد از ظهر 30 دفعه میرم شنو میکنم تو استخر، پشتک وارو میزنم تو استخر، زیرابی هسته میرم 30 دفعه برات، بعد میام نماز میخونم، میگه نمازت باطل، قبولم نمیکنم. نمیخواد 30 دفعه بری زیر آب. حرف منو گوش بده، صورت، دو دست، مسح سر، مسح دو پا، با گوش دادن به حرف من نور پیدا میکنه، چون منو عبادت کردی، چون حرف منو گوش داد، چون فرمان منو بردی. این ارزش داره، ولی یه ذره آب چه ارزشی داره؟ اون عبادت ارزش داره، اونی که با نیت پاک میگه وضو میگیرم قربتن الالله، اون نیت باعث میشه که این مصرف آب بشه عبادت و بشه نور. اینه که شب عاشورا به این 72 نفر گفت اکبر من یه مقدار آب براتون آورده، این رو خرج وضو و غسل و شستن لباس کنید، چون هوام خیلی گرم بود، لباسام نیم ساعته تو بیابون تو اون گرمای شب خشک میشد. فرمود برای وضو، برای غسل، برای شستن لباس که یاران من فردا خدا را با پاکی ملاقات کنید. معلوم میشه امام حسین به ما داره درس میده که از دنیا با پاکی خارج بشین. دین گردنتون نباشه، گناه گردنتون نباشه، روزه و نماز گردنتون نباشه، ظلم و ستم به زن و بچه، به خودتون، به مردم گردنتون نباشه. اگر میخواین به لقاء پروردگار برسید با پاکی به سوی خداوند حرکت کنید. چه پاک خودش حرکت کرد، چه نمازی خون ظهر عاشورا. البته دیگه ظهر آب نبود وضو بگیرن، با تیمم نماز خوندن، این نماز ظهرش بود. بعد نماز ظهر اون 18 نفر باقی مونده شهید شدن، حتما نماز عصرش رو تو گودال خونده، اونجا دیگه نمیتونست سر پا نماز بخونه. بعد نمازم شهید شد. شب 13 محرم، امشب شب شهادت زین العابدین، شب 13 محرم بنی اسد به تحریک زنانشون اومدن برای دفن این 72 بدن، رسیدن و موندن. به خانوماشون گفتن ما که این بدنها رو نمیشناسیم، اینا نه سر دارن نه لباس دارن نه نشونه دارن، ما چه میدونیم بدنها کدوم مال کدوم. که یه مرتبه دیدن یه شتر سوار داره میاد، خیال کردن مأمور ابن زیاد، اومدن فرار بکنن، از بالای شتر صدا زد فرار نکنید، من تمام این بدنها رو میشناسم. تمام بدنها دفن شد تا نوبت به بدن ابی عبدالله رسید، اونجا دیگه نذاشت کسی دست به اون بدن بزنه. اما خودش هم که میخواست بدن رو ورداره دید نمیشه، هر جای بدن رو میخواد بلند کنه یه جای دیگر بدن روی زمین میفته. صدا زد برید یه حسیر بیارین. آروم آروم حسیر رو داد زیر بدن بابا، رفت تو قبر با حسیر بدن رو بلند کرد میان قبر گذاشت. حالا باید بدن رو برگردونه رو به قبله، برگردون. حالا باید یه مقدار خاک زیر صورت بابا بریزه، ولی بابا سر نداره. یه مقدار خاک زیر گلوی بریده ریخت، از قبر اومد بیرون، خاک ریخ روی لحه، روی خاک قبر یه مقدار آب ریخ، با دستش صاف کرد، روی اون صافی گل نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم سلم دیننا و دنیانا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.